مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید اندوه دلیم.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا. با سلام بر شما عزیزان شنونده، در این لحظه با 37 قسمت از مجموع برنامه آب را گل نکنیم در خدمت شما سروران گرامی هستیم. و یاد دارید که در برنامه گذشته درباره تولید و گسترش انواع زباله ها که یکی از عوامل مهم تخریب محیط زیست هستند سخن گفتیم. اشاره کردیم که زباله های تولید شده در زندگی امروز بشر در یک دسته‌بندی کلی و 3 بخش زباله های شهری، زباله های صنعتی و زباله های خطرناک تقسیم بندی می شوند. در برنامه پیشین نقش زباله های شهری و صنعتی را در آلودگی محیط زیست بررسی کردیم و وعده دادیم که در برنامه امروز درباره زباله های هسته‌ای که یکی از جدی ترین تهدیدها برای محیط زیست جهان امروز هستند صحبت میکنیم. از شما دعوت میکنیم که با این گفتار همراه ما باشید. یکی از مهمترین انرژی هایی که در قرن اخیر توجه بشر را به خود جلب کرده است، انرژی هسته است. این انرژی امروزه چنان کاربرد وسیعی در عرصه های گوناگون پیدا کرده که زندگی انسان ها بدون آن تقریبا ناممکن به نظر می رسد. اما در کنار فواید زیاد، این نوع انرژی دارای معایب و مشکلات بسیاری است که یکی از مهمترین آنها بحث زباله هسته است. مسئله کنترل طولانی مدت زباله های هسته ای و بحث پیرامون آن یکی از معماهای پیچیده عصر حاضر است. زیرا در صورتی که این زباله ها به طرز ایمنی دفن نشوند، رادیو اکتیو موجود در آنها از طریق خاک و آب وارد آبهای سطحی یا زیرزمینی می شود که اگر مورد استفاده حیوانات و گیاهان قرار بگیرد، می تواند عوارض بیشماری برای محیط زیست و انسانها به وجود بیاورد.
واقعا اگر ما به مسئله آب، خاک، هوا و اون چیزهایی که منتهی می شود به این چیزها، مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگلها، مثل وضع شهرسازی اگر نبردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد. صنعت و پیشرفت صنعتی و درآمدهای فزاینده کشور و افتخارات و گوناگون علمی متن زندگی و واقعیت زندگی رو شیرین نمی‌کنه. همه اینها باید مقدمه باشد برای اینکه مردم زندگی سالم و شیرین و مطلوب داشته باشند.
اهمیت محیط زیست همه اینها باید مقدمه باشد برای اینکه مردم زندگی سالم و شیرین و مطلوب داشته باشند.
مشکل اساسی در باب مسائل محیط زیست این است که آثار تخریب با آسانی و به زودی ظاهر نمیشه. وقتی ظاهر شد، علاج اون آسیب ها و مشکل ها هم بعضن بلند مدت و بعضن ناممکنه. بعد اینا غلط است. جرم بدانید اینها رو. یکی از کارهای اساسی جرمنگاری در قانون، اینا رو باید جرم دانست در قانون و تعقیب قضایی کرد. جرمنگاری تخریب محیط زیست.
جرمنگاری تخریب محیط زیست.
استفاده از مواد رادیواکتیو اکنون برای جهانیان و دانشمندان هسته‌ای یک کابوس شده است. تجربه فاجعه هیروشیما و انفجار نیروگاه اتمی برق چرنوبیل نشان داد که حتی اگر یک گرم اورانیوم غنی شده به طبیعت و محیط زیست زندگی انسان وارد شود، 4 میلیون سال طول خواهد کشید تا وزن 1 گرم اورانیوم و تشعشعات و آلودگی های سرطانزای ناشی از آن به حد نصف و یا به حد صفر برسد. هنوز کسان بسیاری هستند که در هیروشیما از آثار بجامانده از آن جنایت تاریخی دست و پنجه نرم می کنند. همان گونه که ساکنان دریای خزر نیز بعد از گذشت سالها از حادثه چرنوبیل با مشکل آلودگی دریای خزر و انقراض بسیاری از ماهیان و عدم کوچه بسیاری از پرندگان نادر به سواحل دریای خزر و همچنین آلودگی بسیاری از محصولات صیفی در این مناطق روبرو هستند. اما با وجود تمام این خطرات، اکنون یکی از راه‌های تولید انرژی استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای است. در هر 8 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه هسته‌ای 30 گرم زباله رادیواکتیو به وجود می‌آورد. برای تولید همین مقدار برق با استفاده از زغال سنگ پرکیفیت 8000 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می‌شود که در دما و فشار جو 3 استخر المپیک را پر می‌کند. چه حجم زباله‌های رادیواکتیو بسیار کمتر است، ولی خطر آنها به مراتب بیشتر و مراقبت از آنها ضروری‌تر و دشوارتر است. البته زباله‌های رادیواکتیو بر اساس مقدار و نوع ماده رادیواکتیو در 3 گروه تقسیم بندی می‌شوند. یکی زباله‌های سطح پایین است که از نوع بی‌خطرترین مواد رادیواکتیو هستند و مدت زمان بسیار کوتاهی توانایی تشعشع دارند. لباس کارکنان درگیر با این مواد، ابزار و تجهیزات کاری آنها و فیلترها از این دسته مواد هستند. این نوع از زباله ها نیازی به محافظت مخصوص ندارند، اما نباید مانند زباله های عادی با آنها برخورد شود. آنها معمولاً سوزانده می شوند و در عمق کم دریا یا خشکی دفن می شوند. دسته دیگری از زباله‌های هسته‌ای شامل موادی مانند پساب‌های شیمیایی، روکش فلزی سوخت‌ها و بسیاری از مواد زائد نیروگاه‌های اتمی هستند. این نوع مواد دارای عمر کوتاه تشعشع هستند، اما لازم است که توسط پوشش‌های مخصوص محافظت شوند، چرا که در عمر محدود خود تشعشع قابل توجهی دارند. لذا این مواد را معمولاً در میان بلوک‌های بتن قرار می‌دهند و در مکان‌های مخصوص انبار می‌کنند. اما سومین نوع از زباله‌های هسته‌ای که در واقع توفاله‌های سوخت هسته‌ای راکتورها هستند، خطرناک‌ترین نوع زباله‌ها هستند که شرایط نگهداری بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تری دارند. امروزه روش‌های مختلفی را برای از بین بردن این نوع از زباله‌های هسته‌ای به کار می‌گیرند. برخی چاه عمیقی حفر می‌کنند و زباله‌های هسته‌ای را در آن قرار می‌دهند تا در نتیجه ادغام گرمای حاصل از فرآیندهای زمین و نیز پرتوزایی سنگ‌های اطراف زباله ذوب شده و از بین برود. بعضی از کشورها روش دفن کردن زباله‌های هسته‌ای را در ورقه‌های یخی آزمودند. تعدادی از کشورها همچون پاکستان زباله‌های هسته‌ای را در بستر اقیانوس می‌ریزند. برخی پیشنهاد می‌کنند که زباله‌های اتمی در فضا دفن شوند. بعضی نیز این گونه زباله‌ها را در یک مخزن سنگی در نزدیکی سطح زمین نگهداری می‌کنند تا امکان مراقبت بیشتری فراهم باشد. هرچند این روش به محافظت بیشتری نیاز دارد، ولی بسیار قابل اطمینان‌تر از دیگر روش‌هاست. اساس مقررات آژانس حفاظت از محیط زیست EPA، مناطق دفع زباله‌های هسته‌ای باید توانایی قرنطینه و دور نگهداری زائدات هسته‌ای از محیط زیست را به مدت 10,000 سال داشته باشد، زیرا این مدت حداقل زمانی است که مواد هسته‌ای به صورت خطرناک باقی می‌مانند. در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه دفن زباله اتمی به روش مخزن سنگی است. بنابراین می توان دریافت که مهمترین چالشی که امروزه پیش روی متخصصین هسته‌ای قرار دارد، موضوع زباله های هسته‌ای است. این موضوع چنان برای دولت‌ها اهمیت دارد که امروزه تبدیل به یک مسئله کاملاً سیاسی شده و بسیاری از کشورهای صنعتی برای رهایی از این گونه زباله‌ها حتی به طور مخفیانه یا آشکار آنها را در کشورهای دیگر دفن می‌کنند و پذیرش تبعات آن را به خطرات این مواد ترجیح می‌دهند. با وجود آگاهی کارشناسان و سیاستمداران این کشورها از شدت آسیب رسانی زباله‌های خطرناک به محیط زیست و افراد، همکنون صادرات غیرقانونی زباله‌ها به کشورهای فقیر به یک تجارت بین‌المللی گسترده و رو به رشد تبدیل شده است. شرکت‌های تولید کننده این زباله‌ها در کشورهای صنعتی با دور زدن قوانینی که آنها را ملزم به بازیافت زباله‌ها و یا نابودی آنها به طریقی که برای محیط زیست مضر نباشد می‌کنند، این زباله‌ها را صادر کرده و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند. تجارت زباله‌های خطرناک تا حدی پیشرفت کرده که برخی بنادر اروپایی ماننده بندر روتردام و یکی از مهمترین مراکز داد و ستد این زباله‌ها و مسیری برای فرستادن آنها به کشورهایی در آسیا و آفریقا تبدیل شده است. این زباله‌ها به مردم این کشورها آسیب فراوان زده و در برخی مواقع به بحران‌های بزرگی منجر می‌شود. البته برخی از کشورها حتی پا را فراتر گذاشته و رسماً به دفن زباله‌های هسته‌ای خود در کشورهای دیگر اقدام می‌کنند. به عنوان نمونه، رژیم صهیونیستی چندی پیش زباله‌های هسته‌ای خود را در آب‌های منطقه‌ای و صحرای لیبی در جنوب این کشور رها کرد. رئیس ستاد نیروهای هوایی لیبی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی ترکیه با این حقیقت اشاره کرد و گفت نیروهای نظامی لیبی ورود کشتی‌های مشکوکی را به آب‌های منطقه‌ای رصد کردند که بسته‌های حاوی زباله‌های هسته‌ای را در آنجا رها می‌کنند. وی که این کشتی‌ها را متعلق به رژیم صهیونیستی می‌داند، در ادامه سخنان خود افسوده اسرائیل یک مجرم است، زیرا آب‌های منطقه‌ای و صحرای لیبی را سطل زباله‌های هسته‌ای خود کرده و آینده محیط زیست لیبی را با ضررهای سنگینی مواجه کرده است. چندی پیش دکتر ذهنی الوحیدی، وزیر بهداشت فلسطین، نیز اعلام کرد که اسرائیل بیش از 80 تن زباله هسته‌ای و همراه مواد سمی را در 300 متری شهر نابلس دفن کرده است.
تکنولوژی تولید سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای یکی از عوامل اصلی تهدید جوامع بشری میباشد. این سلاح‌ها بر اثر تغییرات در اکوسیستم، محیط زیست را از چرخه توسعه پایدار خارج نمودند و بروز انواع بیماری‌ها در انسان و جانوران بر اثر کاربرد سلاح‌ها علاوه بر تأثیرات افقی در یک نسل، باعث ایجاد تأثیرات عمودی و انتقال از نسلی به نسل دیگر می‌شود. گاهی تصمیم گیری های فرماندهی اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست کشورهای درگیر جنگ می گذارد. انواع مین های خونسا نشده، ایجاد پل و سد در مسیر اصلی رودخانه ها و در مسیر مهاجرت ماهی ها، ایجاد پایگاه ها در اطراف اکوسیستم های حساس، آلودگی تالاب ها و اکوسیستم های آبی، آلودگی های نفتی و غیره به عنوان نمونه هایی از عوامل مخرب محیط زیست در اثر جنگ مطرح می باشند. در طول سالهای اخیر بر تعداد کشورهایی که از برنامه محیط زیست ملل متحد درخواست کردند تا ارزیابی های زیست محیطی پس از جنگ را انجام دهد افزوده شده است، به خصوص در جنگ های اخیر صورت گرفته در خاورمیانه، از جمله جنگ های ایران، کویت، عراق، کشورهای آسیای شرقی از جمله ویتنام، بالکان و غیره. البته در این رابطه قطعنامه‌هایی هم صادر شده است که از جمله آن میتوان به قطعنامه‌ای که برای نخستین بار در سال 2001 در روز 6 نوامبر مصادف با 15 آبان به تصویب رسید اشاره کرد، که در این تصویب نامه این روز را روز بین المللی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه نامگذاری کرد، که هدف از آن جلب افکار عمومی و بین الملل به آثار زیانبار جنگ بر تخریب طولانی مدت محیط زیست، اکوسیستم ها و منابع طبیعی بود. آثاری که نه تنها نسل امروز بلکه نسل های آینده را به خود درگیر می کند.
اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که با سکوت سازمان‌های بین‌المللی و سیاست تبدیل کشورهای فقیر به زباله‌دانی، محیط زیست و سلامتی انسان‌های ساکن در این کشورها روز به روز بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد و این حقیقت نشان می‌دهد که دم زدن از احترام به انسان و حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست تک کلام دروغین سلطه‌گران جهان است. تشکر میکنیم که برنامه خودتان آب را گل نکنیم را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، میتوانید از طریق این دو شماره به ما پیامک‌هایتان را ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. و همچنین میتوانید برنامه خودتان را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید: parstoday.com/dari. دوستان گرامی، با پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما خوبان دعوت میکنیم که در برنامه آینده نیز همراه ما باشید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.